بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خیلی لذت بردیم، استفاده کردیم، بهرمند شدیم از این جلسه پربرکت، پرمعنا، پرمضمون، با حال، حقایقی آمیخته با هنر، بیان فضائلی که برتر از عقل انسان عاقل و داناست، با زبان تعریض و کنایه و تعبیرات زیبا شناسانه اشاره کننده به اون معنای والا. شعر خصوصیتش اینه. این جلسه مبارک سالهای متمادی است که در اینجا در حسینیه تشکیل می شود، در این روز. و برکات این جلسه هم از لحاظ معنوی و روحی و افاضاتی که بر دلهای مؤمنین و متوسلین می شود، و هم از لحاظ تأثیرات اجتماعی و سیاسی، تأثیرات مهم و قابل توجهی است. قدر این جلسه رو می‌دانیم، از اینکه خدای متعال فرصت داد، مهلت داد تا یک سال دیگر، یک بار دیگر در این جلسه حضور پیدا کنیم. خدا رو سپاس عرض می‌کنیم و از شما تشکر می‌کنیم، از برادرانی که برنامه اجرا کردند همینطور تشکر. درباره سیده زنان عالم، زنان همه عوالم و همه دورانها سخن کسی مثل این حقیر نه فقط نارسا و ناقص است، بلکه زبان ما در بیان بخشی از اونها هم الکن است. غیر از مقامات معنوی و ملکوتی و الهی که غیر از خودشون معصومین علیهم السلام کسی نمیتوانه اون مقامات رو درک کنه، چه برسه به اینکه توصیف بکنه، از لحاظ معیارهای ظاهری و عقلانی هم سیده زنان عالم صدیقه کبری سلام الله علیها دارای اندازه ها و ابعاد غیر قابل تصور برای ماست. خب میگیم این بزرگوار از ولایت دفاع کرد، جان خودش رو از دست داد، سخن گفت با فصاحت و بلاغت و اینها به زبان گفته میشود، اما اون موقعیت رو ما نمیتونیم اصلا تصور بکنیم. اگر موقعیت مدینه بعد از رحلت پیغمبر و وضعی که پیش آمد برای ما روشن بشود، درست تصور کنیم مسئله رو، اون وقت میفهمیم فاطمه زهرا چه حرکت عظیمی را انجام داده. شرایط بسیار دشوار و غیر قابل توضیح برای افکار خواص حتی پیش میاد. از همه اصحاب پیغمبر 10 نفر 12 نفر در مسجد حاضر شدن، بلندشن از امیرالمومنین و از حق اون بزرگوار دفاع کنن. این همه اصحاب، این همه بزرگان، این همه تالیان قرآن، این همه مجاهدان بدر و حنین، نه اینکه همشون عناد داشتن، نه، مطلب با اون وضوحی که بشود حتی خواص اون رو درست بفهمن واضح نبود. کسی مثل عمار میخواست، کسی مثل ابیذر میخواست، کسی مثل زبیر اول کار میخواست. اینا بودن که پای منبر بلند شدن و از حق امیرالمومنین دفاع کردن. 10 تا 12 نفر در تاریخ اسمشون ثبت. زبیر هم جزو همین ها بود، البته اینو یاد داشته باشی. شرایط اینجوری است. وقت تو این شرایط دختر پیغمبر میاد در مسجد اون خطبه غراء را، اون بیان عجیب را ارائه می کند و ادا می کند و حقایقی رو بیان می کنه. یا اون خطبه‌ای که خطاب به زنان مدینه ایشون بیان کرد در بستر بیماری، که اینا ثبت شده، همش موجود. اینا ابعاد معنوی نیست، اینا همین ابعاد قابل فهم ماست. با همین نگاه معمولی عقلایی میشه اینا رو فهمید، اما اینقدر با عظمت است که قابل اندازه‌گیری نیست، یعنی قابل مقایسه با هیچ فداکاری دیگری نیست. این مثل این است که مثلا فرض بفرمایید بگن کهکشان ها طول و عرضشون چند متره. خب بله، قابل اندازه‌گیری است، میشه متر و سانتی مترش هم معین کرد، اما کی میتونه، کی میفهمه، کی قادره؟ جنبه الهی و معنوی و ملکوتی و عرشی نیست اینها، جنبه فرشی دارد، اما اینقدر با عظمت است که انسان‌های معمولی نمیتونن. ما میگیم، روزش هم میخونیم، دلمون هم میسوزه، گریه هم میکنیم، اما اونچه که اتفاق افتاد رو نمیتونیم درست تصور بکنیم که چقدر با عظمت این حرکت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فاطمه زهرا سلام الله علیها در نقش یک رهبر واقعی، همونطور که امام بزرگوار فرمودن که اگر فاطمه زهرا مرد بود پیغمبر میشد. خیلی حرف عجیبی است، خیلی حرف بزرگی است. جز از کسی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، هم فقیه بود، هم عارف بود، انسان این حرف رو نمیتوانه جز از زبان او بشنوه، اما ایشون گفته این حرف. این اینه، یعنی یک رهبر به تمام معنا، مثل یک پیغمبر، مثل یک هدایتگر عموم بشر، در این حد و در این اندازه زهرای اطهر، دختر جوان ظاهر میشه. این زن اسلامه. خب ما هی تمجید کنیم، تعریف کنیم، بله، فایدهش این است که ذکر مناقب این بزرگواران دل انسان رو روشن میکنه، اعتقاد انسان، عشق انسان، محبت انسان رو افزایش میده. اینا خوبه، لکن حقایق گوناگون دیگری هم ورای اینها وجود داره. زن در منطق اسلام اینه. حالا یه عده آدم جاهل و نادان پیدا بشن درباره نگاه اسلام به زن خدشه کنن و حرفای ناقص و معیوب و پر اشکال غربی ها رو به رخ انسان بکشن. چقدر انحراف این، چقدر خطاست. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین تراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند، خانه‌داری میکند. ببینید اینا رو باید فهمید. اینقدر تحقیر نکنند این فریفتگان غافل. چی بگه انسان؟ فریفتگان غافل حرفهای پوچ غربی ها. تحقیر نکنن خانه‌داری رو. خانه‌داری زن معناش تربیت انسان است، معناش تولید والاترین و بالاترین محصول و متاع عالم وجود است، یعنی بشر. خانه‌داری یعنی این. ما در روز ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها جا داره که حد زن مسلمان رو درست تشخیص بدیم. درباره زن مسلمان، روز زن و روز مادر امروز رو نامگذاری کردن. خیلی خوبه، خیلی خیلی. میشد گفت روز رهبر، اشکالی نداشت. میشد گفت روز والاترین انسان. اما امروز نیاز جامعه ما به اینه که بدانه مادری یعنی چه، زن خانه بودن یعنی چه، کدبانو بودن یعنی چه. فاطمه زهرا با اون شأن و با اون رتبه و با اون مقام و با اون عظمت یک خانم خانه‌داره. این تحقیر او نیست، او که قابل تحقیر نیست. با اون عظمت، مگر این عظمت رو میشه کوچک شمرد؟ این عظمت به جای خود محفوظ است. اما همین عظمت یکی از شؤونش، یکی از مشاغلش عبارت است از همسر بودن یا مادر بودن و خانه‌داری کردن. با این چشم نگاه کنیم به این مفاهیم. یه عده‌ای به عنوان دفاع از حقوق زن حرف‌هایی می‌زنن که نه فقط احترام به زن نیست، تضعیف زنه. داخلی‌های خودمون رو میگم، والا در فرهنگ غربی و اروپایی که این کارها به احتمال زیاد، به احتمال نزدیک به یقین توطئه صهیونیست‌هاست که اصلا میخوان جامعه بشری رو به هم بزنن، به هم بریزن. زن رو به صورت یک متاع مایه التزاز مرد قرار بدن. این که توطئه اوناست، اونا رو کاری نداریم، اونا مسئلهشون مسئله دیگری است. اما در محیط اسلامی ما، چه در داخل کشور ما، چه در بعضی محیط‌های اسلامی دیگر، برای اینکه از زن حمایت بکنند، یک چیزهایی رو، یک وظایفی رو، توقعاتی رو برای زن مطرح میکنن که این تحقیر زن است. این کوچک کردن زنه. میگن چرا آقا اجازه نمیدید زن در بیرون منزل کار کنه؟ اولا کی اجازه نمید؟ چه اشکال ده؟ ثانیاً کار کردن در بیرون منزل یعنی فرض کنین ماشین نویسی فلان اداره، این یک شأن است برای زن که ما برای او یقه بدرانیم. این عدالت معناش اینه؟ معنای عدالت این است که اون چرا که خدای متعال در کمون ذات هر موجودی قرار داده اون رو بشناسیم، قدر بدانیم و اون رو پرورش بدیم. عدالت اینه. خدای متعال مرد را و زن را از جهاتی مثل هم قرار داده است، از لحاظ عروج به مقامات معنوی با هم تفاوتی ندارن. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها، از لحاظ قدرت رهبری با هم تفاوتی ندارن. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها، از لحاظ توانایی هدایت بشر تفاوتی ندارن. نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها، اما از لحاظ وظایف اداره زندگی تفاوت دارن. باز نمونش فاطمه زهرا سلام الله علیها. اینایی که از حقوق زن میخوان دفاع کنن، به قول معروف شیپور رو از سر گشادش میزنن، نمیفهمن چی بگن، از چی زن دفاع کنن. میگن چرا زن مدیریت؟ مگر مدیریت ها مگر یک افتخار است برای یک انسان که انسان دنبال این باشه که چرا مدیریت ها اسمشم بذارن عدالت جنسیتی؟ این عدالته. امروز اون کسانی که در دنیا برابری جنسیتی رو مطرح میکردن و دنبالش بودن، امروز اینقدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبانگیرشون شده که خودشون پشیمانند. البته خیلی هاشون صریحاً اقرار نمیکنن، خیلی هاشون هم با این فرهنگ بزرگ شدن نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته. اما اندیشمندانشون چرا؟ اندیشمندانشون میگن، میفهمن، اظهار نگرانی میکنن. این چیزی که به عنوان برابری جنسیتی مطرح شده، خدا کنه این کسانی که در داخل اسم عدالت جنسیتی میارن مرادشون اون نباشه. یه جمله در مورد مسئله مداحی عرض بکنیم. اولا مداحان اهل بیت علیهم السلام که امروز به حمدالله زیادن، هم در تهران هم در شهرها ملاحظه کردید، امروز از شهرهای مختلف آمدن برنامه اجرا کردن، چقدر هم زیبا، چقدر هم خوب. این یک پدیده است، یک پدیده کم نظیری است. داشتیم البته در زمانهای قدیم، دوره جوانی ما هم بود، اما الان خیلی محدود بود. ثانیاً از لحاظ تنوع رفتارها و خواندنها و محتواها و قالبها اصلا قابل مقایسه با امروز نبود. امروز این پدیده رشد پیدا کرده به صورت عجیبی، در سرتاسر کشور گسترده است. خب این پدیده انسانی است، علاوه بر اون یک پدیده ایمانی است، علاوه بر اون یک پدیده هنری است. اینو چه کار باید کرد؟ چه جوری بایستی به نفع اسلام و مسلمین که موجب رضای خداست از این استفاده کرد؟ به این فکر کنید، من خواهش میکنم به این فکر کنید. هدف همه حرکات و کارهای ما باید خدا باشه. ما نام کسانی رو میاریم که در هیچ حالی از حالات از یاد خدا و از احساس وظیفه و حرکت برای خدا غافل نبودن. باید کارمون برای خدا باشه، اون به دردمون خواهد خورد. این متاع دنیا، این تحسین و تمجید دنیا، این استفاده ای که انسان در این برهه از زندگی خود میبره از این طور چیزها، اینا که ارزشی نداره. باید خدای متعال رو راضی کرد. رضای الهی است که برای انسان ارزش داره. حالا چه کار کنیم که این بشه منطبق با رضای الهی؟ دو چیز داریم، یکی قالب، یکی محتوا. قالب خیلی خوبه، مداهی یک شیوه کار هنری است مخصوص خود. سعی کنیم این شیوه کار رو با شیوه های خواندن هنری دیگر مخلوط نکنیم. اینجور نباشه که ما شعری در مصیبت یا در مدح بخوانیم، اما قالب این شعر، قالب یک فرض کنید که ترانه‌ای باشه که فلان آدم دور از دین و دور از معنویت و دور از این حرفایی که شما میزنید داره زندگی میکنه و غرق در مادیات و فساده، اینو مراقبه. این چیز مهمی است. اونچه که خدای متعال به شما داده، یعنی صوت خوش، حنجره گرم، ذهن مناسب، انگیزه، این نعمت، این نعمت رو باید شکرگزاری کرد. بخش محتوا هم همینجوره. بخش محتوا اولا مسئله منقبت اهل بیت علیهم السلام و دلها رو نزدیک کردن به محبت اینها و معرفت اینهاست. ما خب انصافا از لحاظ معرفت اهل بیت خیلی عقبیم. هرچی بتوانیم بیشتر معرفت پیدا کنیم، این برای هر انسانی فضیلته. پس بنابراین این رو وجه همت قرار بدیم، مردم رو با معرفت کنیم. محتوا یکی از کارهاش اینه. یکی از کارهای محتوا این است که مردم رو با وظایف دینیشون آشنا کنه. امروز شعرهایی که بعضی از این برادرها خوندن همینجور بود. نگاه به دنیای روز، نگاه به وظایف، نگاه به جبهه بندی هایی که وجود داره، این از عهده شما برمیاد. شما میتوانید گفتمان سازی کنید. اونی که من انتظار دارم از جامعه مداح که امروز به حمدالله هم زیادن، هم با کیفیتن، هم ارزش مدارند، اونی که ما انتظار داریم این است که بتوانید گفتمان در جامعه به وجود بیارید، فکر به وجود بیارید. گفتمان یعنی اون فکری، اون اندیشه عملی که رواج پیدا میکنه در بین مردم، میشه سکه رائج. این گفتمان در هر برهه از زمان یک سکه رائجی لازمه دست همه مردم باشه. این کار شما میتونید بکنید. یک روز، روز دوران دفاع مقدس بود، لازم بود مردم آماده بشن برای دفاع یا برای پشتیبانی. شعرای ما، مداهای ما نقش ایفا کردن در اون وقت، نقشای خوب ایفا کردن. بعضی هم البته دامنشون رو برچیدن، دو کناری نشستن، اینا هم از این قبیل هم داشتی. اما یه عده‌ای وارد میدان شدن، تأثیر گذاشتن. اینی که شما امروز از فکه و شلمچه میگید، خب فکه و شلمچه مال 30 سال قبله، اما فکه و شلمچه از یاد نخواهد رفت، در تاریخ این کشور خواهد موند. چرا؟ چون نقش ایفا کرده. چون امروز شما اگر استقلال دارید، اگر آزادی دارید، اگر عزت دارید، اگر هویت دارید، اگر دشمن بر شما مسلط نشده است، اگر ناموستون محفوظه، این به خاطر همون فکه و شلمچه است. شعرا و مداها در این زمینه نقش ایفا کردن. گفتمان اون روز گفتمان اون دفاع بود، حضور در اون دفاع. هر برهه از زمان یک نیاز فکری وجود دارد. این غیر از سیاست بازی است، غیر از سیاسی کاری است. این نگاه به نیاز کشور، نگاه کنید ببینید نیاز کشورتون، نیاز ملتتون، نیاز این برهه از تاریختون چیه؟ اون رو به چه همت قرار بده. خوشبختانه امروز شعرهای مذهبی ما که در مرثیه و مدح حرف میزنن، در آوردن برای من کتابهایی رو آوردن همین اخیراً در مورد توحید، در مورد عاشورا، خیلی کارهای خوب انجام گرفته در این زمینه ها. شعرهای گشاد زبان و با ذوق و مضمون یاب و مضمون ساز و خوش لفظ و خوش معنا امروز هستن و الحمدلله مدعان خوش حنجره و خوش صوت و گرم و گیرا هم هستن. این خیلی فرصت بزرگی است در اختیار کشور ما و ملت ما، از این باید استفاده کرد، نگذارید این منحرف بشه. من سالهای گذشته راجع به مسائل مدعایی و بعضی از آسیب‌ها اشاره‌هایی کردم، نمیخوام بیش از اون بگم، اما خود شما جامعه مدعان کشور، تک تک کسانی که بر منبر ستایشگری اهل بیت علیهم السلام قرار میگیرید و این افتخار رو دارید، به فکر باشید، آسیب شناسی کنید و این رو به صورت یک متاع کاملی در بیارید. روز به روز هم ترقی و رشد پیدا خواهد کرد و خدا را از خودتون راضی خواهید کرد، اهل بیت از خودتون راضی خواهید کرد. نوکری امام حسین و اهل بیت علیهم السلام به معنی واقعی کلمه اینه که انسان بتوانه افکار اینها رو، خط مشی اینها رو، جهتگیری های اینها رو در جامعه روز به روز گسترش بده. و این است که کشور ما رو و جامعه ما رو و نظام ما رو و مردم ما رو عزتمند و پابرجا خواهد کرد. مشکلات رو این برطرف میکنه. ما اگر چنانچه یک ملت با هویت، با ثبات، پابرجای، مدیریت شده خوب و برخوردار از استقلال و آزادی داشته باشیم، اسلام تجسم واقعی خودش رو در ملت ما نشان خواهد داد و این تبلیغ اسلام خواهد شد از این تبلیغاتی که ما میکنیم خیلی خیلی بهتر و بیشتر. این یکی از ارکانش کار شماست. از خداوند متعال می‌خواهیم به شما توفیق بده. از همه شما تشکر می‌کنم، از گردانندگان جلسه هم تشکر می‌کنم، از کسانی که نقش ایفا کردن، چه اونهایی که شعر گفتن، چه اونهایی که افاضه کردن و اجرا کردن، از همه تشکر می‌کنم. برای همه شما توفیق الهی و رحمت و فضل الهی رو مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.